ساعت 10 شب در تهران، 23 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 10 مهر ماه 1390 برابر با 2 اکتبر 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز رضا جمالی نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. رضا سلام.
سلام فرین و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. اسرائیل روز یک شنبه درخواست میانجیگران بین‌المللی برای اثرگیری مذاکره مستقیم با فلسطینیان را پذیرفت، اما اعلام کرد که این مذاکره باید بدون پیش شرط برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست از سر گرفته شدن مذاکرات از سوی گروه 4 جانبه متشکل از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد صورت گرفته است. موضع اسرائیل در شرایطی اعلام شده که تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است که پیش از هر گونه مذاکره اسرائیل باید شهرک سازی را متوقف کند. حدود 35 هزار نفر روز یک شنبه علیه کاهش بودجه بریتانیا از سوی دولت دیوید کامرون در شهر منچستر در شمال غربی این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات همزمان با کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار در شهر منچستر صورت گرفت. این تظاهرات از سوی کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا با شعار شغل، رشد اقتصادی و عدالت برگزار شده بود. این تشکل کارگری میگوید که برنامه‌های دولت دیوید کامرون به افزایش نرخ بیکاری و کاهش سطح زندگی مردم منجر خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که 5 فعال سیاسی در امارات متحده عربی روز یک شنبه از شرکت در جلسه محاکمه خود در دادگاهی در ابوظبی خودداری کردند. اتهام این فعالان سیاسی که در ماه آوریل بازداشت شدند، توهین به رئیس امارات متحده عربی و تشویق به برگزاری تظاهرات بوده است. یکی از وکلای مدافع این 5 فعال سیاسی اماراتی گفت که دلیل خودداری آنها از شرکت در دادگاه این بوده است که میگویند حقوقشان نقض و با آنان بدرفتاری شده است. پلیس آلمان اعلام کرد که 4 اسلامگرای مظنون به تدارک برای حمله به مراسم 21مین سالگرد اتحاد دو آلمان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار بوده است که صدر اعظم و رئیس جمهوری آلمان در این مراسم که روز دوشنبه برگزار می شود شرکت کنند. سخنگوی پلیس شهر کلن به رویترز گفت که این 4 مرد میان 22 تا 27 سال سن داشتند. به گفته وی 3 نفر در ایالت هسه و 4 و نفر 4 در شهر اوفنباخ بازداشت شدند. اعتصاب هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام و مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر روز یکشنبه و برای 8مین روز ادامه یافت. این در حالی است که روز شنبه 2 تن از نمایندگان کارگران اعتصابی و 1 کارگر در بندر امام بازداشت شدند. در این میان اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان، اتحادیه مستقل کارگران دسپول و تشکل کارگری در اندیمش در بیانیه مشترکی حمایت خود را از اعتصاب در بندر امام و ماهشهر اعلام کردند. گروه‌های مخالف بشار اسد در نشستی در استانبول اعلام کردند که بر سر تشکیل جبهه واحدی با نام شورای انتقالی سوریه به توافق رسیدند. سخنگوی مخالفان گفت که این شورا خواستار انقلاب مسالمت آمیز و مخالف هر گونه مداخله خارجی ناقض حاکمیت ملی این کشور است و مخالفان را در طیف‌های گوناگون از جمله کمیته‌های محلی هماهنگی، احزاب لیبرال، اخوان المسلمین، نمایندگان کردها و آشوری‌ها در بر می‌گیرد. در خبر دیگر مربوط به سوریه، اینکه دولت این کشور میگوید در پی بازپس گرفتن کنترل شهر رسدن در استان هومس، از آنچه که گروه‌های تروریستی توصیف شده، آرامش و ثبات به این شهر بازگشته است. خبرگزاری رسمی سوریه از کشته شدن عده‌ای زیادی از تروریست‌ها و دستگیری آنها خبر داده و میگوید که مردم شهر رسدن از ورود ارتش به این شهر خوشنودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنان آیت الله خامنه ای را شاهدی بر درستی سیاست اسرائیل در تقویت هرچه بیشتر امنیت این کشور و تاکید بر ماهیت یهودی آن دانست. نخست وزیر اسرائیل سخنان آیت الله خامنه ای را اهریمنی توصیف کرد و گفت که اسرائیل به تلاش برای رسیدن به صلح، ضمن تاکید بر لزوم تحقق شرایط برقراری صلح، ادامه میدهد. فرین،
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده و در این مجله چه خواهیم شنید؟ اسرائیل دعوت گروه 4 جانبه صلح برای از سرگیری مذاکرات بدون پیش شرط با فلسطینی ها را پذیرفت. فلسطینی ها اما میگویند برای آغاز مذاکرات شرط هایی دارند. نخست وزیر اسرائیل گفته های اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره سرزمین فلسطینی را اهریمنی خواند. نگاهی داریم به واکنش های مختلف در این باره. مخالفان سوریه در پایان نشست استانبول تشکیل شورای ملی انتقالی سوریه را اعلام کردند. در گفتگو با یک تحلیلگر نگاهی داریم به اهداف این شورا. محمود خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی که به کانادا گریخته هنوز در صدر اخبار است. این بار تصویر خانه او در کانادا در اینترنت منتشر شده. نگاهی داریم به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی. VPN ها در ایران قطع شده است. در گفتگو با یک کارشناس مسائل امنیت شبکه این موضوع را بررسی خواهیم کرد. و پیام های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. همه اینها در نیم ساعت آینده. با ما بمانید. اسرائیل از سرگیری مذاکرات بدون پیش شرط با فلسطینی‌ها را پذیرفت. این اقدامی بود که در پاسخ به دعوت گروه چهار جانبه صلح صورت گرفت. فلسطینی‌ها اما برای آغاز مذاکرات با اسرائیل شرط‌هایی دارند. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزائری می‌شنویم.
دولت اسرائیل دعوت گروه چهار جانبه صلح را برای از سرگیری مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرط با فلسطینی‌ها پذیرفت. این دعوت گروه چهار جانبه صلح واکنشی بود به اقدام محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در ارائه درخواست به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین به شورای امنیت سازمان ملل متحد. آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد گروه چهار جانبه صلح را تشکیل می‌دهند. اسرائیل و آمریکا مخالف اقدام یک جانبه فلسطینی‌ها در ارائه درخواست به رسمیت شناختن کشورشان به شورای امنیت هستند. آنها میگویند که ابتدا باید دو طرف اسرائیلی و فلسطینی از راه مذاکرات به توافق برسند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد از دعوت گروه چهار جانبه برای آغاز مذاکرات اسرائیلی فلسطینی بدون پیش شرط استقبال میکنیم. این در حالی است که تاکنون دو دهه گفتگوهای غیر مستمر میان دو طرف فلسطینی سینی و اسرائیلی به نتیجه نرسیده است. آخرین دور از مذاکرات سال پیش به دلیل اختلاف بر سر شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن به بن‌بست رسید. بر پایه توافقات بین‌المللی، کرانه باختری رود اردن، نوار غزه و بیت المقدس شرقی سرزمین کشور فلسطین را تشکیل می‌دهد. پس از صدور بیانیه دفتر نتانیاهو، فلسطینی‌ها واکنش نشان داده و آغاز مذاکرات را بدون پیش شرط نپذیرفتند. به گزارش رویترز، نبیل ابورودینه سخنگوی محمود عباس در این باره گفت که بازگشت به مذاکرات نیازمند پایبندی اسرائیل به متوقف کردن شهرک‌سازی هاست. او ادامه داد که اسرائیل همچنین باید کشور فلسطین را در مرزهای پیش از جنگ سال 1967 به رسمیت بشناسد. در جریان این جنگ بود که اسرائیل کرانه باختری و نوار غزه را اشغال کرد و همچنان به اشغال کرانه باختری ادامه می‌دهد. تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات اسرائیلی فلسطینی در حالی صورت می‌گیرد که دولت اسرائیل سه‌شنبه گذشته مجوز ساخت 1100 واحد مسکونی را در کرانه باختری صادر کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنان آیت الله علی خامنه ای را مبنی بر اینکه از نهر تا بحر سرزمین مقدس فلسطینی است اهریمنی توصیف کرد و آن را شاهدی بر درستی سیاست اسرائیل در تقویت امنیت این کشور نامید. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در آغاز کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین همچنین تقاضای فلسطینی ها برای تشکیل یک کشور مستقل را تن دادن به خواست صهیونیست ها خوانده بود، اما خالد مشعل از رهبران حماس در کنفرانس تهران تقاضای محمود عباس از سازمان ملل را مورد تحسین قرار داد. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در آمریکا ضمن گزارش جزئیاتی بیشتر در این زمینه از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک هم خبر می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به سخنانی که از سوی آیت الله علی خامنه ای در مورد سرزمین فلسطینی در تهران ایراد شده تنها به صدور بیانیه کوتاه اکتفا کرد. در این بیانیه که شامگاه روز شنبه به وقت اسرائیل انتشار یافت، بنیامین نتانیاهو سخنان رهبر جمهوری اسلامی را دلیل دیگری بر لزوم افزایش امنیت اسرائیل نامیده و گفته است که اظهارات اهریمنی رهبر حکومت آیت الله ها در مورد نابودی کشور اسرائیل، قاطعیت این کشور در زمینه تدابیر امنیتی را مورد تاکید قرار می‌دهد. آیت الله خامنه ای باب کارگیری ترکیب از نهر تا بحر به فلسطینی ها گفته است که در فاصله میان رود اردن تا دریای مدیترانه نباید کشوری به نام اسرائیل وجود داشته باشد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در مراسم گشایش کنفرانس موسوم به حمایت از ملت فلسطین در عصر بیداری اسلامی در تهران، تقاضای رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از سازمان ملل برای داشتن یک کشور مستقل را مردود دانسته و گفته است هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند یک سر مردود و تندادن به خواسته صهیونیست هاست. ولی خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که از متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و در رأس برخی از گروه‌های تندرو فلسطینی در کنفرانس تهران شرکت کرده بود، اگرچه محمود عباس را فردی ضعیف نامید، ولی از اقدام او در سازمان ملل متحد با صفت جسورانه یاد کرد که باید ارج نهاده شود. در این میان تلاش‌های دیپلماتیک برای آغاز گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان به رغم مشروط کردن این گفتگوها از سوی محمود عباس به توقف کامل برنامه خانه‌سازی یهودیان در زمین‌های فلسطینیان همچنان ادامه دارد. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هفته پیش اقدام اسرائیل برای ایجاد 1100 واحد خانه‌های جدید در بیت المقدس یا اورشلیم خاوری را مورد انتقاد قرار داد و گفت که در برابر تلاش‌های مربوط به گفتگوهای مستقیم با فلسطینی‌ها این اقدام بازده منفی به بار می‌آورد. صائب عرقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی نیز روز یک شنبه در قاهره موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال پیشنهاد آغاز گفتگوهای صلح از سوی گروه چهار و به عبارتی آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل را فریفتن جامعه جهانی نامید و گفت اگر او واقعا با پیشنهاد گروه چهار موافق است، باید بیدرنگ برنامه ایجاد آبادی‌ها را متوقف کند. بنیامین نتانیاهو در بیانیه شنبه شب خود گفته بود که اسرائیل خواستار آغاز فوری گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها بر اساس پیشنهاد گروه چهار است. فلسطینی‌ها بر پیشنهاد نقشه راه 2003 میلادی 8 سال پیش اصرار می‌ورزند که از جمله بر توقف خانه‌سازی‌ها و خشونت‌ها تأکید می‌کند. فلسطینی‌ها می‌گویند نتانیاهو موفق به متقاعد کردن کسی نخواهد شد مگر آنکه به تعهد اسرائیل برای اجرای نقشه راه و توقف خانه‌سازی‌ها عمل کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. ساعت 22:13 دقیقه همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مخالفان حکومت سوریه در پایان نشست خود در استانبول در بیانیه رسمی تشکیل شورای ملی انتقالی سوریه را اعلام کردند. پیش از انتشار بیانیه، برهان قلیون، یکی از چهره‌های برجسته مخالفان سوری، در نشستی مطبوعاتی گفت که شورای ملی انتقالی نماینده همه مخالفان در داخل و خارج از سوریه است، از جمله لیبرال ها، کمیته های هماهنگی محلی و نیز کردها و آشوری ها. در گفتگو با علی مهتدی، روزنامه‌نگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد مهمترین هدفی که شورای ملی انتقالی میخواهد به آن برسد چه چیزی است؟ علی مهتدی:
این شورا قرار هست که مرحله انتقالی رو تا سقوط حکومت بشار اسد در اختیار بگیره و روابط بین‌المللی خودش رو تنظیم بکنه. تشکیل این شورا به نوعی الگوبرداری از وضعیتی بود که در لیبی حاکم بود و پس از این اتفاق افتاد که گروه‌های مختلف سوریه، گروه‌های اپوزیسیون سوریه به این نتیجه رسیدند که دولت آقای اسد تن به اصلاحات نمیده و راهی جز سقوط اون وجود نداره.
آقای مهتدی، این که الان شورای ملی اعلام می‌کنه ما برای سقوط نظام تلاش خواهیم کرد، اپوزیسیون داره وارد مرحله تازه‌ای میشه؟
اپوزیسیون سوریه پیش از این دچار نوعی از چند دستگی بود. گروهی که در واقع کردها بودند در این اپوزیسیون شرکت فعال نداشتند، با اینکه هدف بیشترین سرکوب قرار می‌گرفتند. از یک طرف گروه اخوان المسلمین در اون وجود داشت که خود این گروه مخالفانی رو در میان اپوزیسیون داشت و ترس از دو قدرت رسیدن اخوان المسلمین باعث می‌شد که این یک دستی و یک پارچگی میان نیروهای مخالف حاکمیت سوریه ایجاد نشه. با رایزنی‌هایی که ظرف مدت گذشته انجام شد، در نهایت روند امور به نشست سه روزه استانبول رسید و گفته میشه که در این رایزنی ها آمریکا به شکل مستقیم با اخوان المسلمین وارد مذاکره شده. این گونه به نظر میرسه که در مذاکراتی که با اخوان المسلمین صورت گرفته، الگویی قراره در سوریه پیاده بشه که همون الگوی مصر هست. یعنی اخوان المسلمین در مصر هم قرار شده که در یک روند دموکراتیک در رأی‌گیری شرکت بکنه و امتیازهایی هم میون اونها رد و بدل شده. از یک طرف دیگه ترکیه به عنوان همسایه قدرتمند سوریه وارد عمل شده و تضمین‌هایی رو به مخالفان حاکمیت سوریه داده و خب آقای اردوغان اعلام کرده که دارایی‌های خانواده اسد رو در ترکیه مسدود کرده و فشار رو قراره بر نظام حاکم بر این کشور افزایش بده. مجموعه این عوامل با هم دیگه دست به دست هم که میدن باعث میشن که یک نوع اتحادی میان اپوزیسیون ایجاد بشه که نتیجهش رو در همین نشست دیدیم و تشکیل این شورای انتقالی. در نتیجه وعده‌های اصلاح طلبانه ای که نظام اسد میداد اکنون دیگر برای اون دیر شده و با یک دست شدن اپوزیسیون این جنبش به سمت سقوط نظام حاکم حرکت خواهد کرد.
خب آقای قلیون در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش اشاره کرد که ما بدون دخالت خارجی و با تکیه بر نیروهای داخلی تلاش خواهیم کرد که نظامی دموکراتیک را جایگزین نظام کنونی بکنیم.
صحبت آقای قلیون بیشتر در این راستا هست که اپوزیسیون سوریه برخلاف اپوزیسیون لیبی خواستار دخالت نظامی غرب در مسائل سوریه نیست و با تکیه به همین جنبش مردمی که در خاک سوریه جریان داره قصد داره که نظام رو واژگون بکنه. صحبت‌های آقای قلیون هم چیزی بیش از این نیست که بگه دخالت نظامی رو خواستار نیستن و بلکه به همون حمایت سیاسی و چه بسا مادی اکتفا میکنن.
فکر میکنین که قدم بعدی شورای ملی انتقالی سوریه چه خواهد بود؟
حوادثی که در سوریه جریان داره خیلی شباهت زیادی به حوادث لیبی داره و گفته میشه که مسئولین اپوزیسیون سوریه از جمله آقای قلیون با مسئولین شورای انتقالی لیبی در تماس هستند و قصد دارن به همون شکل لابی‌های بین‌المللی که اونها انجام دادن و اونها در سوریه هم انجام بدن و سلسله مذاکراتی هم قبل از این صورت گرفته و بعد از این هم ادامه خواهد داشت. شورای انتقالی سوریه اگر بتونه حمایت کامل جامعه بین‌الملل را در اختیار بگیره، دقیقا مانند اون چیزی که در لیبی اتفاق افتاد، محاصره سیاسی نظام بشار اسد بسیار شدیدتر و تنگتر خواهد شد. نفس اتحاد میان گروه‌های اپوزیسیون در سوریه باعث میشه که مردم هم در داخل متحدتر از قبل بشن و غیر از تظاهرات‌های کور خیابانی که با سرکوب خشن حکومت هم مواجه میشه، با استراتژی‌های جدید و راهکارهای جدیدی که از دل این شورا به وجود میاد میتونن که خط‌مشی جدیدی رو در پیش بگیرن که سقوط حکومت سوریه رو تسریع کنه.
گفتگوی علیرضا کرمانی را میشنیدیم با علی مهتدی، روزنامه‌نگار حوزه مسائل خاورمیانه. فراموش نکنید که 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-41-13. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن رو با هم میشنویم.
خواستم بگم که همینطور که به اصطلاح طبق قانون اصل 90 به تخلفات آقای احمدی نژاد رسیدگی میشه در مجلس، آیا به تخلفات رهبر جمهوری اسلامی هم در این مورد اقدامی میکنن یا نه؟
شما که نمیتونید اقتصاد، نرخ تورم و خیلی چیزهای دیگر رو توی کشور خودتون کنترل بکنید، با چه روی میگیم میخوام مدیریت جهانی بکنید؟
آقای رئیس جمهور مردمی میگوید ما در بین مردم هستیم، ما خرچهای اضافه نمی کنیم، ما سفرهای اضافه نمی کنیم، همه سفرها در خدمت کشور است و برای کشور است. از ایشان باید پرسید که این 100 نفر 120 نفری که شما با خودتون برای سفر 3 روزه نیویورک بردید چه ها کردن و چه خرچ ها کردن؟ آیا این همان عدالت اجتماعی است که می فرمودید؟
میخواستم بگم که این آقای خامنه‌ای رهبر ایران بت، پیروانش هم بت پرستن.
در مورد این اختلاس 3000 میلیارد تومانی که امروز بحث داغ جامعه ایران شده، این گونه اختلاس ها سال هاست که داره ادامه، سال هاست که وجود داره. ببینید تلویزیون بی بی سی فارسی اخیراً بر مستند در مورد زندگی آقای خامنه‌ای پخش کردن و اعلام کردن که در بیت رهبری و دفتر رهبری حدود 4000 نفر دور آقای خامنه ای جمع شدن. حالا شما تصور کنید اگر قرار باشه هر یک از این آقایون یا خانم‌هایی که دوروبر آقای خامنه‌ای هستن برجی 2 میلیون تومان حقوق بگیرن، 4000 تا 2 میلیون چقدر میشه؟ غیر از پاداش‌هایی که این آقایون و خانم‌های دوروبر آقای خامنه‌ای میگیرن. بیت رهبری که یک نهاد دولتی نیست که دولت بخواد بودجه اون رو تامین کنه. پس این پول‌ها، این ثروت‌ها از کجا داره میاد؟
خواستم یک کسی رفت دوزی که زحمتی دوزی به خودش داد فرده اون روز میره سر کار. حالا این حضراتی که این پول دوزیدن خیلی راحت میگن اینا استفاده دادن و اوناشنم که استفاده ندن عزلشون میکنیم. اونه که از خداش نه عزل بشن یا استفاشون قبول بشه میرن میشنن این 3000 میلیارد خوره که تا قیامت میخورن حالش میکنن.
ساعت 22:20 همچنان شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تصویری از خانه محمود رضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی در کانادا همراه با تیتری که نشان می‌دهد این خانه 3 میلیون دلار ارزش دارد به تازگی منتشر شده. اگرچه این دو با هم الزاماً چیزی را ثابت نمی‌کند، اما سفر بی‌بازگشت محمود رضا خاوری از ایران این گمانه‌ها را تقویت کرده که او مسئول اصلی پرونده‌ای است که این روزها در تیتر نخست رسانه‌ها خوش کرده است. آرش حسنی نگاهی دارد به آخرین اخبار مربوط به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی.
هنوز در فهرست مسافران هیچ پرواز ورودی به فرودگاه امام خمینی تهران نام محمود رضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی ایران ثبت نشده است. البته آنگونه که یکی از اعضای هیئت مدیره این بانک به خبرگزاری فارس گفته، محمود رضا خاوری اصلا قرار بازگشت نداشته است. خاوری به ایران باز نگشته و آنطور که خبرگزاری ها می نویسند پاسخگوی مسئولان وزارت اقتصاد دارایی و بانک مرکزی هم نیست. به نوشته سایت الف، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران اخیراً با ارسال نامه‌ای خطاب به مسئولان وزارت اقتصاد نوشته به دلیل اینکه به وی توهین شده است حاضر به مکالمه با مسئولان کشور نیست. محمود رضا خاوری با نوشتن نامه‌ای به حسین دشتی، رئیس اداره کل حوزه مدیریت بانک ملی ایران، دلیل پاسخگو نبودن خود را عصبی بودن و بیماری مزمنی یاد کرده که در این مدت به سراغش آمده است. به نوشته آقای خاوری، هیچگاه تا این حد تحقیر نشده بوده. آنطور که سایت الف نوشته، اشاره مدیرعامل مستعفی بانک ملی به چندین ساعت بازجویی است که پیش از سفر به خارج از ایران در ارتباط با موضوع پرونده فساد مالی اخیر از او صورت گرفته است. در این میان دست به دست شدن گزارش یک روزنامه انگلیسی زبان از محل زندگی خاوری و خانواده‌اش در کشور کانادا نیز فضای عمومی را به گونه‌ای رقم زده که محمود رضا خاوری مسئول اصلی پرونده فساد مالی اخیر است. در گزارش این روزنامه ارزش منزل مسکونی محمود رضا خاوری در کانادا 3 میلیون دلار ارزیابی شده است. به نظر می‌رسد این پیشبینی که در نبودن محمود رضا خاوری سنگینی مسئولیت پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی اخیر بر دوش او سنگینی خواهد کرد در حال محقق شدن است. اما پرسش‌های بسیاری پیرامون این پرونده بی پاسخ مانده است. پرسش هایی که پاسخ دهندگان به آنها خوشبختانه هنوز در ایران هستند و باید در این باره پاسخگو باشند. پرسش هایی از این دست که مهافرید خسروی فر و گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا با حمایت چه شخص یا جریانی و چگونه توانستند به چنین تسهیلات و اعتبارات اسنادی کلان بانکی دست یابند؟ چرا بانک مرکزی نتوانسته به عملکرد شبکه بانکی نظارت کند و چگونه مسئولان بانک صادرات در برابر صدور این حجم اعتبار اسنادی واکنشی نشان ندادند؟ از واکنش کشدار افکار عمومی نیز چنین برمی‌آید که برکناری مدیران عامل بانک صادرات و سامان، استعفای مدیر عامل بانک ملی و عزل عضو هیئت مدیره این بانک نتوانسته رضایت مردمی را برآورده کند که از اساس بر این باورند برای شکل گیری چنین فساد مالی گسترده‌ای باید دستانی قدرتمندتر از مدیران میانی بانک‌ها در کار باشد.
گزارش آرش حسنی را می‌شنیدیم. اما در چند روز اخیر کاربران اینترنتی در ایران از بسته شدن پورت‌های معروف به VPN خبر می‌دهند. پورت‌های VPN به کاربران امکان عبور از فیلترینگ و فعالیت امن را می‌داد. درباره این موضوع بابک غفوری آذر با نیما راشدان، کارشناس مسائل امنیت شبکه در سوئیس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا در چند سال اخیر استفاده از VPN میان کاربران ایرانی بسیار متداول شده بود. نیما راشدان:
VPN ها در اساس به این دلیل به وجود اومدن که شرکت ها یا حتی افراد خصوصی اینها واهمه داشتن از اینکه افراد تبهکار و افرادی که دنبال سرقت اطلاعات و کنترل اطلاعاتن از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنن به اطلاعات ورودی و خروجی و تبادل داده های اینها. به همین خاطر خودشون اومدن در دل شبکه اینترنت یک شبکه های مجازی به نام VPN درست کردن و اطلاعات رو کدگذاری کرده اونجا مبادله کردن به خاطر اینکه امنیت تبادل اطلاعات رو بالا ببرن. حالا در کشور جمهوری اسلامی ایران عموم کاربران اینترنت با دولت جمهوری اسلامی ایران همواره روبرو بودند که این می‌خواست اطلاعات خصوصی اینها رو دائما نظارت دائم داشته باشه و تمامش رو کنترل کنه. به خاطر همین VPN در ایران محبوب شد. VPN میتونست به کاربران کمک کنه که از چنبره فیلترینگ دولتی اطلاعات آزادشون رو به دست بیارن، فیلترها رو دور بزنن. این خاصیت اولش بود و خاصیت دومش هم این بود که به هر حال اطلاعات خصوصی کاربران رو، پسورد ایمیلشون رو، محتویات ایمیلشون رو، چیزهایی که دولت ایران به خودش همواره اجازه میداد بره و ثقت کنه از کاربران اینترنتی، اینها رو هم براشون محفوظ نگه داره. به همین دلیل در یکی دو سال گذشته VPN ها تقریبا اهمیتی به اندازه خود اینترنت پیدا کردن در ایران.
حالا چرا در این مقطع زمانی خبر میرسه که VPN ها از سوی حاکمیت بسته شدن؟
به هر حال میدونید دولت ایران همیشه این وظیفه رو در خودش احساس میکنه که اوست که اجازه داره به جای کاربران تصمیم بگیره. به هر حال وقتی میدید که شمار بسیار زیادی از کاربران اساساً ماشین فیلترینگ رو که اصلا طرز غیر قابل باوری تا حالا براش هزینه شده، میلیون ها دلار هزینه شده که این ماشین فیلترینگ ساخته بشه و شما میتونید با خرید یک VPN 6 دلاری این ماشین رو ناکارآمد کنید، یک نوع تحقیر دولت ایران بود و در ثانیه یک شمار بسیار زیاد و کنترل نشده از کاربران داشتن از VPN استفاده میکردن و با سرعت‌های بسیار بالا داشتن داده هایی رو که به مزاق رهبران جمهوری اسلامی خوش نمیومد اینها رو مشاهده میکردن، دانلود میکردن، ازشون استفاده میکردن. و مسئله دیگه هم اینه که برخی از افراد از VPN ها استفاده میکنن برای ارسال داده هاشون، برای ارسال تصاویری که نمایشگر فقر، نابسامانی، مشکلات، معضلات عظیمی بود که جامعه ایران داره و به هر حال مجبور شدن که VPN ها رو ببندن به خاطر اینکه بازی داشت به باور من از کنترل خودشون خارج میشد.
و از نظر تکنیکی آیا امکان استفاده دوباره از VPN ها به طریقه دیگری برای کاربران اینترنتی ایران وجود داره؟
بله، اساساً بستن VPN به این شکلی که دولت ایران اقدام کرده مثل استفاده از قرص مسکنه برای تسکین یک نوع بیماری مثل سرطان. معضل اساسی، معضل که نه، اراده کاربران ایرانی خیلی با اطلاعات تکنیکی بالاست برای دستیابی به شاهراهای آزاد اطلاعات بین المللی و من فکر نمی‌کنم در حد قامت دولت جمهوری اسلامی ایران چه بلاز تکنیکی، چه بلاز نیروی انسانی، چه بلاز هزینه‌ای که می‌خواد صرف کنه باشه که جلوی این میل انسان به دستیابی اطلاعات آزاد رو بگیره و ببنده. VPN ها همین الانش هم بسیاری از کاربران اومدن و از VPN های SSL امن استفاده میکنن که به هر حال بستن اینها برای دولت ایران به معنی خداحافظی این دولت با شبکه بانکی و آنلاین بانک و سرویس هایی است که میلیون ها ایرانی دارن استفاده میکنن. من فکر کنم ببینید یه بازی اینجا در جریانه. دولت ایران میخواد جلوی دستیابی شهروندانش به اطلاعات آزاد رو بگیره، در این حال خیلی واهمه داره از دو چیز: یک، نارضایتی گسترده عمومی. به هر حال افراد بسیار زیادی در ارقام دوررقمی میلیونی کاربر اینترنت هستن در ایران. ثانیا در مقایسه با کشورهای مثل چین البته خیلی کمتر، ولی به هر حال بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی، تکنولوژیک، فنی، خدمات شهری ایران هم متکی به اینترنته. و فرض کنید اگر دولت ایران در قدم آخر مجبور بشه که ارتباطات امن اینترنت رو VPN هاش رو ببنده، فرض کنیم که گذرگاه‌های پورت‌های یک مقدار امن‌تری مثل SSL رو مسدود کنه، تمام شبکه بانکی از کار خواهد افتاد. عرض کنم که بسیاری از سرویس‌های خدمات شهری مثل شهرداری‌ها، سرویس‌های اینترنتی پست و تمام این سرویس‌ها از کار خواهد افتاد. نهایتاً هر چقدر بیشتر کاربران رو از جاهای مختلف، فرض کنید پورت‌های متفاوت مثل این دو گذرگاه یا پورتی که مسدود شدن، فشار بدن و بیارن به سمت استفاده از HTTP یا پروتکل وب، نهایتاً کاربران خواهند اومد و با VPN‌هایی که برای پروتکل وب طراحی شده، یعنی HTTP، از اون استفاده خواهند کرد. و بعد دولت ایران در برابر این سوال قرار خواهد گرفت که نه اینترنت پاک به قول خودشون اینترنت شرعی بله یا خیر، بلکه اساساً آیا اینترنت ما می‌خوایم در این کشور یا نه.
گفتگوی بابک غفوری آذر را میشنیدیم با نیما راشدان، کارشناس مسائل امنیت شبکه در سوئیس. اگر میخواهید اطلاعات بیشتری درباره وی پی ان، نحوه کاربرد آن و بسته شدن وی پی ان در ایران بدانید، به وبسایت ما مراجعه کنید و در وبسایت رادیو فردا در این باره بیشتر بخونید. به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. در مجله نیمه شب هم همچنان با شما خواهم بود. با رادیو فردا بمانید.